جه پنجم و تابوتش رو روی یه عرابه اسب کش تو خیابونا گردوندن. تاج رو روی تابوت گذاشته بودن. در هنگام حرکت در مسیر پر از دست انداز تاج افتاد و داخل جوی فاضلاب غلتید. بعضی از مردم گفتن
آه این نشونه بادیه.
اینطور شد که شاه بعدی ادوارد هشتم بعد از 2 ماه از تخت سلطنت پایین اومد و تاجش رو برداشت. تاجش رو تعمیر کردن اما ادوارد دیگه اونو سرش نگذاشت.
پیش از خاک سپاری ملکه ویکتوریا اغلب پادشاهان رو بی سر و صدا و شبانه دفن می کردن. اما ویکتوریا وصیت کرد یک مراسم با شکوه برای تدفینش بگیرن و از اون به بعد روال همین شد.
ویلیام فاتح و معضلات خاک سپاریش به اون فاجعه تدفین ختم نشد. 500 سال بعد خرابکارا قبرشو شکافتن و همه چیزو دزدیدن به جز استخون رونشو. سپس 200 سال بعد همون یکی رو هم کش رفتن.
ویلیام دوم توی حادثه شکار در نیوفارست کشته شد. جسدش رو داخل گاری انداختن و به کلیسای جامع وینچستر رسوندن. تمام راه از جنازه خون میچکید. ویلیام دوم رو زیر یکی از مناره های کلیسا دفن کردن. 7 سال بعد مناره فرو ریخت. برای همین تقصیر و گردن روح ویلیام بیچاره انداختن.
راپورت‌هایی از تاریخ جهان.
نقشه‌ای برای آقای کاشف.
بعد از اینکه آقای کریستوف کولومب با 1000 رمز و زحمت و جون کندن تونست آمریکا رو کشف کنه و به اسپانیا برگشت، بزرگای اسپانیا بهش حسادت کردن و گفتن
چه خبراتون های کریستوف کریستوف میکنیم؟ ما خودمون میتونستیم این کارو بکنیم، فقط حالش نداشتیم. میخواین همین حالا بریم 100 تا قاره آمریکا کشف کنیم برگردیم؟ تازه ما یه دختر بچه ای رو سراغ داریم که تو زیر زمین خونشون داره قاره آمریکا رو کشف میکنه تا دلتون بخواد.
بعد اونا تصمیم گرفتن کریستوف رو به مجلسی دعوت کنن و حسابی حالش رو بگیرن. وقتی همه سر میز غذا حاضر شدن، یکی از بزرگای اسپانیا که حدوداً 150 کیلو بود به اون گفت
تا خیال میکنه خیلی هنر کرده که قلعه به این گندگی رو کش کرده، مرد شوران کش کردن به منه.
کریستوف از این حرف خیلی ناراحت شد اما به روی خودش نیاورد. اون یه تخم مرغ آپزو از روی میز برداشت و رو به حاضران کرد و گفت
ای بازرگان، آیا بین شما شخصی وجود داره که بتونه این تخم مرغ رو به صورت عمودی روی میز بذاره که وایسته؟
بزرگای مجلس یکی یکی تخم مرغ رو گرفتن و سعی کردن این کار رو انجام بدن، اما نشد که نشد. آخر سر کریستوف تخم مرغ رو گرفت و یه مقداری از سر اونو شکست و بعد اونو راحت روی میز قرار داد. بزرگان داد و هوار کردن که
این که کاری نداره، ما میتونستیم این کارو انجام بدیم.
کریستوف گفت
ای شیطون بلاها، پس چرا این کار نکردین؟ کشف آمریکا همینطوریه. فکر کشف آمریکا فقط به ذهن من رسید که انجامش دادم.
بزرگان در مقابل این حرف ساکت موندن، فقط تخم مرغ و پوست کندن و خوردن. نگفته نمونه اگه کریستوف کلم میدونست که سردمداران آمریکا بعدها چه بلایی سر این دنیا خواهند آورد، عمرن اگه این آمریکا رو کشف میکرد. تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 21:47 است عزیزان شنونده، و ما همچنان با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز در کنارتون هستیم تا ساعت 22.
برای اولین بار در شهر ووهان چین، بعد از اینکه مردم بدون علت مشخصی دچار سینه پهلو شدن و واکسن ها و درمان های موجود مؤثر نبودن، نوع جدیدی از کرونا ویروس شناسایی شد که با عبور تعداد قربانیان اون از مرز 1000 نفر، سازمان جهانی بهداشت برای اون یک نام رسمی انتخاب کرد: کووید 19. کووید 19 از دسامبر 2019 تا این لحظه جان بیش از 1,300,000 نفر را در سر تا سر جهان گرفته. همکنون بیشترین آمار مبتلایان به کرونا متعلق به کشورهای آمریکا و هند است. اما سهم ایران از این موضوع، مبتلا شدن بیش از 1,200,000 نفر و جان باختن بیش از 55,000 نفر است. همه‌گیری ویروس کرونا و شدت گرفتن اون، محققان و شرکت‌های داروسازی متعددی رو در سر تا سر دنیا درگیر ساخت واکسن کرونا کرده. کشورهایی مثل چین، آمریکا و انگلستان موفق به ساخت واکسن کرونا شدند و حداقل 16 واکسن دیگر در کشورهای استرالیا، فرانسه، آلمان، هند، روسیه، کره جنوبی، آمریکا، انگلستان و چین در جریان آزمایش‌های مختلف قرار دارند که 5 مورد از این واکسن‌ها وارد فاز آزمایش بالینی شدند. اما سهم ایران در ساخت واکسن کرونا، دانشمندان کشورمون با وجود تحریم‌های کمرشکن موفق به ساخت اولین واکسن ایرانی کرونا با نام کووید ایران برکت شدند. نهم دی ماه 1399 رو میتونیم یکی از روزهای بسیار مهم نظام سلامت ایران برشمریم، روزی که مرحله نخست تست انسانی واکسن ایرانی کرونا شروع شد. تولید واکسن ایرانی کرونا به وسیله دانشمندان نخبه و جوان کشورمون باعث شد تا امید در رگ‌های ایرانیان جاری بشه. حال عمومی داوطلبان تزریق واکسن ایرانی کرونا به گفته دکتر مینو مهرز.
این واکسن روز پنجم تزریقش در 3 نفر داوطلب اول بود که هیچ مشکلی نداشته، هیچ گونه علائم غیر منتظره و هیچ چیزی، یعنی کاملا هر 3 نفر خوب هستن، اینجا تحت کنترلن، در هیچ عارضه جانبی نداشته و عارضه حتی معمولی هم که یه ذره تب بکنه و محل تزریق امروزش اون هم وجود نداشت.
ساخت واکسن ایرانی کرونا به تمام جهانیان اثبات کرد که ایران با وجود تمام تحریم‌ها و محدودیت‌ها توان رقابت با ابرقدرت‌ها را دارد و چه بسا از آنها پیشی بگیرد. و همه اینها تحقق این شعار است: ما می‌توانیم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شبتون عالی و متعالی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
در آستانه اولین سالگرد ترور ناجوانمردانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم و به همین مناسبت رادیو سلامت ویژه برنامه یگانه میدان رو تقدیم همراهانش خواهد کرد
که به زندگی و سیره اون شهید بزرگوار میپردازه و میتونید فردا شنونده این برنامه باشید.
میلانی هستم، تهیه کننده برنامه یگانه میدان، ویژه برنامه شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که از
همسر قانع یا پرتوقع، کدوم یک میتونن خانواده رو به جایگاه مالی خوبی برسونن؟
ایستگاه 98
رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
دوستداران مباحث اقتصادی که میخوان در مدتی کوتاه و همراه با مجله ای رادیویی و اقتصادی از اهم اتفاقات عرصه بازار و تولید با خبر بشن،
میتونن دوشنبه با برنامه نمودار رادیو ایران همراه بشن و خبرها رو همراه با تحلیل کارشناسی بشنون.
نمودار.
راضی حسین علی هستم، یکی از تهیه کنندگان مجله اقتصادی نمودار. در نمودار روز دوشنبه در مورد دلایل عدم ترخیص قطعات قطع سازان از گمرک گفتگو خواهیم کرد و همچنین در بخشی هم درباره قانون جدید چک و اینکه آیا چک‌های قدیمی در وجه حامل صادر میشن یا خیر گفتگو خواهیم کرد. و پویش جهش تولید نمودار هم که همچنان فعال هست و تولید کنندگان و سرمایه گذاران میتونن در این بخش با ما همراه باشن.
بحث حق حضانت فرزند در خانواده از اون مباحثیه که در قانون و فقه همیشه چالش برانگیز بوده و خیلی ها با مشکلات مربوط به حضانت دست به گریبانن یا در این زمینه سوالاتی دارن.
برنامه فقه پویای رادیو معارف دوشنبه در مورد مبانی فقهی حضانت تقدیم حضور شما میشه.
فقه پویا.
خواهی که بری زندگانی.
محمد جواد طوسی هستم، تهیه کننده برنامه فقه پویا از رادیو معارف. در پی تهیه لایحه‌ای درباره حضانت مادران از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، برنامه فقه پویای رادیو معارف تصمیم گرفت تا این موضوع رو مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار بده. این برنامه روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، 15، 16 و 17 دی‌ماه ساعت 14:50 از این شبکه پخش میشه.
در سالهای اخیر شخصیت مهم و تاثیرگذار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نقش مهمی در تحولات منطقه داشته و همین تأثیر دستمایه تولید نمایش رادیویی
او را هنوز نشناختم در رادیو نمایش شده که همراهان این شبکه میتونن یک قسمت دیگه از این نمایش رو فردا بشنون.
او را هنوز نشناختم.
اول برم آمریکا، کارم انجام بدم، اگه وقت شد سامرا میام.
آقای جوادی،
جانم.
درست نیست که داری منو تنها میذاری. مصاحبه با حاج قاسم چی میشه؟
مگه حاج قاسم یه جا میمونه؟ اصلا نمیدونیم ایرانه، عراق، سوریه است. نباید تعهد میدادی که با حاج قاسم حرف بزنی.
مدیرم گفته باید باش مصاحبه کن. اولین خبرگزاری میشین که باش حرف بزنی.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
همراهان گرامی، همونطور که مستحضر هستین در دهه بصیرت و میثاق با ولایت به سر میبریم. امروز یک شنبه 14 دی ماه به نام بصیرت، تولا و تبرا بیداری اسلامی نامگذاری شده بود. به پایان بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو سبا رسیدیم. عزیزان شنونده، از ساعت 14 در خدمت شما عزیزان بودیم با این همکارم. آقای سجاد کلبادی نژاد تهیه کننده، خانم شهلا صوفی صدا بردار، آقای محمد کثیری هماهنگی پخش و ارتباطات. به اتفاق بنده ارادتمند شما نازنینان، مسئولیه هدرنژاد در کنارتون بودیم. ضمن اینکه دعوت میکنم با بخش بعدی همراه بشید، به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. در پناه خداوند بزرگ و مهربون باشید. بدرود.
زندانیم ای جان، ای نگاه بی گناهت آسمان، ای جان خاطراتم مانده بی تو زیر باران، ای عشق از غمت دیوانم آرام، گریه کن من شانم برگرد، راه برگشتی اگر هست، دل به دریا میزنم تو فاریم، امشب مست مستم از چه میترسانیم، بی تو هرچه دارم رفته از دست، دادم به باد داد از آن عشقی که از چشم تو افتاد، ای وای وای از این تنهای دیوانه باد، ای وای وای از این دل، این دل دلتنگ دیدار، ای عشق از غمت دیوانه آرام، گریه کن من شانم برگرد، راه برگشتی اگر هست، ای اش دل به دریا میزنم تو فاریم، امشب مست مستم از چه میترسانیم، بی تو هرچه دارم رفته از دست،
ساعت 22 اینجا جام جم پخش شبکه رادیوی سبا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی. شب زمستانی شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو سبا بخیر. به اتفاق همکارانم در پخش شبکه رادیوی سبا از این لحظه با بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو سبا هستیم در یک شب نسبتاً سرد زمستانی در 14 دی ماه 1399 و امیدواریم که تا پایان برنامه های این بخش بنده و همکارم رو همراهی بفرمایید. اما در همین ابتدا همراه میشیم با قند پارسی.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو سوا، وقتتون بخیر و روزگارتون به نیکنامی و خوشدلی و برکت انشاءالله بگذره. قند پارسی رو میشنوید. در ابتدای این برنامه غزلی از زنده یاد حسین منزوی تقدیمتون میکنم. توی آن که عاشقت را دل پاره پاره باید، به نشان عشقش از خون تن پر ستاره باید. نه هر آن که دل ببازد به وصال میبرازد، که از او کشیده در خون سر چوب پاره باید. به فراقم از تو زخم است و به وصلم از تو مرهم، که چو دردم از تو آید ز تو نیز چاره باید. همه دل زدن به دریاست مرام پاک بازان، خود اگر نوشته گرداب و اگر کناره باید. به فلق به پوشیان را که بمیرد از برایت، کفن شهید تاری هم از این قواره باید. خب از برنامه پیش مرور برخی از خاطرات و نوشته های زنده یاد صادق عبداللهی رو آغاز کردیم و اشاره کردیم که شنوندگان محترم رادیو سبا با صدای ایشون و با برنامه های ایشون هم که در رادیو سبا داشتند خاطراتی دارند. در ادامه مرور نوشته ها و خاطرات ایشون برمیخوریم به عنوانی با نام بیننده هنرشناس. خاطره جالبیه. مرحوم عبداللهی نوشتند که طنزنویس جوانی بودم که کم کم میخواستم سری میان سرها در بیاورم و در نتیجه مدام خودم را قاطی افراد سرشناس میکردم و به این شکل میخواستم خودم را مطرح کنم. با یکی از طنزنویس‌های آن زمان دوستی بیشتری داشتم و در واقع با هم کار میکردیم و در اصل من بودم که از او طنزنویسی را یاد میگرفتم. شبی از شبها این طنزنویس مهمان یکی از برنامه‌های تلویزیونی آن زمان بود و شعر طنزی خواند و کارش هم با نمک بود. فردای آن شب من و او داشتیم در خیابان پیاده راه می‌رفتیم که شخص شیک پوشی جلو آمد و روبروی او ایستاد و سلام کرد. دوست طنزنویس بنده خوشحال از این که یک بیننده تلویزیون او را شناخته، سلام علیک گرمی با او کرد و دست او را فشرد و برای اینکه دل من نسوزد و قصه نخورم مرا نیز به آن شخص معرفی کرد و گفت که ایشان یعنی من طنزنویس جوانی هستم که به زودی معروف می شوم و از این صحبت ها. اما مرد شیک پوش سری تکان داد و گفت به من غریب کمک کنید، بی پولم، بی پناهم. و ما تازه فهمیدیم که او نیازمند و گدای شیکی بوده که سر و وضع ما را دیده و به سمت ما آمده. بیننده هنرشناس تلویزیون در کار نبود. مرحوم صادق عبداللهی صداقت ویژه‌ای داشت، یعنی واقعاً سلوکش و رفتارش برازنده اسمی بود که روش گذاشته بودن پدر و مادرشون، صادق. واقعاً آدم صادقی بود. دوستان عزیز من که با ایشون برخوردهای نزدیکی داشتند و از نزدیک ایشون رو میشناختند گواه خوبی هستند بر این نکته‌ای که عرض کردم. واقعاً به قول خودمون بدون شیله پیله بود، زلال بود و از خصوصیات اخلاقی ایشون این بود که نکات بد رو و نکات به اصطلاح عیبیابی رو هیچ موقع بر زبون نمی آورد و اگر هم قصد داشت انتقادی به کسی بکنه، در نهایت ادب، در نهایت متانت و با پوششی از طنز و مطایبه و شوخی اون انتقاد رو بیان میکرد. نوشته هاشم الان من دارم خدمتتون عرض میکنم دقیقا بیانگر همین نکته است و مبین همین موضوعی که عرض کردم. نکته ایشون نوشتند خیلی کوتاه به نام بدآموزی. نوشتند که من میگویم این ضرب المثل که میگوید اگر آب دستت هست زمین بگذار، بدآموزی دارد. چرا که در این دوره و زمانه اگر هر چه را زمین گذاشتی دیگر صاحب آن نخواهی بود و به همین راحتی از دستت خواهد رفت. این مطلب هم جالبه با عنوان نوشتن. نوشتن داریم تا نوشتن. بعضی ها از روی نوشته های دیگران می نویسند و اسمش را می گذارند برداشت آزاد یا اقتباس.